بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 11، سطر 22. فاذا ظهر لك صحت و کون صبر لفظیت بینها کلاما و کتابا به اعتبارین و کون الهواء النفسی ایزن کاتبا و متکلما من وجهین فقس الحال فی ما برا ازار. فرمودن که کلام و کتاب ذاتن یکی هستند، اعتبارا متفاوت میشن، که ما اون نفس انسانی رو میتونیم قابل قرارش بدیم و میتونیم فاعل حسابش کنیم. اگر نفس انسانی رو قابل حساب کردیم، صبر به عنوان مقبول روی این نفس وارد میشند و فاعلی که عبارت از نفس ناطق است، این صبر رو این قابل میندازه. اما اگر ما این نفس رو فاعل بگیریم، این چنین میشه که این نفس ایجاد میکنه اون صبر رو. خود همین نفس وقتی به مقاطع فن برخورد میکنه، خودش این صبر رو ایجاد میکنه، این تعینات رو درست میکنه. پس این نفس رو هم میشه قابل بگیریم برای این صبر، هم میشه فاعل و موجد این صبر قرار بدیم. در صورتی که نفس رو قابل بگیریم، باید فاعلی که عبارت از نفسه در نظر گرفته بشه، ولی اگر نفس رو فاعل بگیریم، دیگه احتیاجی به این که نفس رو فاعل بگیریم نداریم، بلکه نفس رو که از مراتب نفس است ما فاعل قرار میدیم. بعد گفتیم اگر ما نفس رو قابل قرار بدیم، صبر میشوند کتابت، و اگر نفس رو فاعل قرار بدیم، صبر میشوند کلام. این مطالبی بود که جلسه گذشته گفته بود. همونطور که توجه کردید، بحث ما در این توضیحاتی که دادیم در نفس انسانی بود و ما درباره انسان کتاب و کلام رو یکی کردیم. ایشون میفهمد که میتونی همین توضیحی که من درباره انسان دادم درباره بالاتر از انسان هم بیاری، مثلا در عقل. بله،
در جایی که نفس قابل باشه، این نفس دو تا کار انجام میده.
نه، نفس در صورتی که نفس فاعل باشه،
قابل باشه،
چی باشه؟
قابل باشه.
قابل باشه، نفس یک کار انجام میده و اونه که صبر رو به این نفس میده. خیلی خوب، به یه نفس رو هم ایجاد میکنه، ابی نداره، قابل ایجاد میکنه، بعد به این قابل هم صورت عطا میکنه. بگه دردش کار نفسه، نفس هم ایجاد میکنه اون نفس رو، هم مصبر میکنه اون نفس رو به صبر، هر دو کار انجام میده. ابی نداره، چون نفس بسیط نیست که یک نتونه دو تا کار انجام بده. بالاخره دارای قوا و این هاست و میتونه چند این کار انجام بده. ایشون میفهمد که اینی که ما در مورد نفس گفتیم، شما میتونید درباره بالاتر از نفس هم بگید. بالاتر از نفس نفس است، عقل است، خداوند است. پایین تر از نفس هم میتونید بگید، مثلا به قول خودشون قرطاسه یا خاکی یا تخته که مثلا روش چیزی مینویسید. در باره اونها میشه گفت. اینو میگه قیاس کن، بعد خودش قیاس میکنه، فقط نفس رو مطرح میکنه، عقل و خداوند رو توضیح نمیده. پایین تر از نفس هم که قرتاسه اونم توضیح نمیده، ولی خب پیداستی که وقتی ایشون یکی رو توضیح میده بقیهش بر ما روشن میشن. ایشون میگه نفس رو ملاحظه کن، اونم میتواند هم کاتب باشد هم متکلم. زیرا که نفس میتواند قابل باشد و میتواند فاعل باشد، همونطور که اون نفس تونست فاعل باشه و قابل باشه، این نفس هم میتونه فاعل باشه و قابل باشه. اگر قابل بود ما اسمش رو میذاریم کاتب، اگر فاعل بود اسمش رو میذاریم متکلم. نفس از بالا بهش افاضاتی میشه و اون افاضات رو قبول میکنه، بعد این افاضات رو به مرتبه پایین ارسال میکنه. یعنی نفس ناطق افاضات از بالا میگیره به مرتبه پایین که تخیل و قوه خیال خودش ارسال میکنه. الان ملاحظه کنید اون وقتی که از بالا میگیره نفس میشه قابل، نقوشی روی نفس ترسیم میشه، وقت نفس میشه کتاب، که کتابت یعنی نقوش روی او قرار گرفته. این صبر و که اسمشون کتابته، اینا روی نفس واقع میشن، نفس میشه کتاب. بعد همین نفس داره ایجاد میکنه این صبر رو در صفحه پایین تر از خودش که قوه خیاله، این میشه متکلم، میشه فاعل صبر. اون وقتی که از بالا دریافت شد قابل صبر، حالا که داره به پایین ارسال میکنه میشه فاعل صبر. اون وقتی که قابل بود اسمش باشیم کتاب، حالا که فاعل اسمش میشه متکلم. این در مورد نفس بود. در مورد عقل هم همینطور، در مورد باری عقل هم از بالا دریافت میکنه میشه کتاب، به پایین ارسال میکنه میشه متکلم. ولی این درباره عقل خیلی صاف نیست که بگیم از بالا دریافت میکنه. درسته عقل معلم دارد ولی دریافت کردن نیست، از اولی که خدا خلقش میکنه با این علوم خلقش میکنه. بنابراین نمیشه بگیم عقل از بالا دریافت میکنه به پایین ارسال میکنه. درباره نفس میشد گفت، چون نفس نکی متدرجه و بالقوه خارج میشه به سمت فعل، میشه گفت قبول کرد، اما در مورد عقل نمیتونیم بگیم قبول کرد. پس در مورد عقل باید جور دیگه توضیح بدیم. اینطوری میگیم عقل و خداوند آفرید با این دارایی ها، بعد این عقل در لوح، حالا لوح محفوظ یا لوح اثبات یا لوح محبوب اثبات، در لوح شروع میکنه تصویر کردن. وقتی لوح قبول میکنه، وقتی لوح قبول کرد این عقل میشه کاتب. خود لوح هم داره اون کلمات ایجاد میکنه، پس اون کلمات اون صبر میشن کلام و عقل میشه متکلم. پس عقل هم شد کاتب هم شد متکلم. نه اینکه کاتب شود چون از بالا دریافت کرد، کاتب شد چون تو لوح نوشت، شد فاعل لوح، بهش گفتیم کاتب. فاعل لوح و فاعل تصویری که در لوحه، ولی لوح آمد خودش هم فاعل شد برای اون تصویرها، لوح شد کلام، عقل شد متکلم. در مورد خداوند هم همینطور، خداوند وجود منبسط رو صادر میکنه. وجود منبسطی که صادر کرد نقوش تو این وجود ما بسید میندازه. وقت این وجود ما بسید میشه کتاب، اون نقوش میشه کتابت، خدا میشه کاسه. بعد همین وجود ما بسید در اون تعینات رو، اون صور رو ایجاد میکنه. پس این وجود ما بسید میشه کلام و خدا میشه متکله. حالا به خود وجود ما بسید میتونیم بگیم متکله. این در صورتیست که خدا رو یا عقل و یا نفس رو متکلم و کاتب بدونیم. حالا قرطاس چطور؟ قرطاس تخت خاک، چون گاهی رو کاغذ می‌نویسید، گاهی رو تخت می‌نویسید، گاهی رو خاک می‌نویسید. حالا این چون چند تا مثال زده، ما یکیش رو بیان کنیم کافیست. قرطاس، من رو قرطاس صورت‌های رو ایجاد می‌کنم، قرطاس قبول می‌کنه، اون میشه قابل، من میشم فاعل، اون تصویرها میشن فعل، اون تصویرها میشن کتابت، اون قرطاس میشه کتاب، من میشم کتب. حالا خود این قرطاس داره اظهار میکنه این صبر رو که روش نوشته شده، پس میشه فاعل این صبر و میشه متکلم. میتونید به خود قرطاس هم بگید متکلم، یعنی موجد کلام، یعنی موجد تصویرها، موجود نقوش. خب پس اون چه ما در مورد نفس انسانی گفتیم که دو جوله هاش شدیم، درباره اون لوحی که عقل روش میمیسه خواهیم گفت، درباره وجود منبسطی که خدا بند ساده میکنه خواهیم گفت، درباره قرطاس هم خواهیم گفت. آن چه در نفس انسانی گفتیم، در بالاتر از نفس انسانی و در پایین تر از نفس انسانی نیز میگوییم. این مطلبیست که ایشون میخواد بگه. عرض کردم همون مطلب قبله داره توسعهش میده، همون مطلب قبلی که در مورد نفس انسانی گفت داره توسعه میده، در مورد نفس میگه، در مورد لوحی که عقل توش میمیسه میگه، در مورد وجود منبسطی که خدا تو اون نوشته اینم میگه، در باره قرطاس هم که ما توش نقش میمیسیم در باره اینها میگه. اینا همشون حکم نفس انسانی رو دارن. همونطور که نفس انسانی میتونه کاتب و متکلم باشه، اینا میتونن کاتب و متکلم باشند. صفحه 11 این سطر 22. فاذا ظهر لك صحت دو مطلب، یکی این که صور لفظیه معین که واحدند، هم میتوانند کلام باشند هم کتاب، به دو اعتبار. دوم این که این هوای نفسی هم میتواند کاتب و متکلم باشد، من دو وجه. هم اون صور میتوانند کلام و کتاب باشند، هم اون نفس انسان که این صور روی اون نفسند میتواند کاتب و متکلم باشد.
بله. پس میگیم در جایی کاتب میگی مباینات وجود
دارد، در جایی صدتون یواش میشه من نمیشنوم. اولش خوب شروع میکنید، بعد سرازیری میاد برد من دیگه نمیشنوم.
پس میگیم همون حرفایی بالا گفتیم، در جایی که مباینات باشه کاتب میگیم، در جایی که مباینات نباشه متکلمیم.
اونا رو بگید دیگه. عرض میکنم من همه مطالب قبل رو که نگفتم، من یکیشون مثلا بعد اونجا فاعل مباین داریم، اینجا فاعل مباین نداریم، اونجا گفتم قابل داریم، اینجا فاعل داریم. حالا من فقط قابل و فاعل رو مطرح کردم، شما حالا فاعل رو یه بار مباین میگیرید، یه بار غیر مباین میگیرید، اونم اونجوری هم بیان جلو درست میشه. فقس الحال فی ما برا ازار کرد تشخص الهوایی، قیاس کن حال رو در مبرا این تشخص هوایی. این تشخص هوایی گفتیم دو جور میتونی لحاظش کنی، تصویرهایی هم که توش گفتده دو جور میتونی لحاظ کنی. حالا بالاتر از تشخص هوایی که نفس است، یا اون لوحیسی عقل توش میمیسه، یا وجود منبسطی که خدا ایجاد میکنی، در اونم میتونی بگی، در قرطاس هم که پایین تره میتونی بگی.
متشخص
هوایی متشخص شد بهتر باشه. اینجا داره تشخص، حتما مراد اینجا از تشخص همون متشخصه. فقس الحال فی ما برا از حالی که تشخص لبایی و متشخص هبایی سبا اون کان اون ماورا فوق این متشخص هبایی مثل نفس و عقل و باری، یا تحت این متشخص هبایی مثل قرطاس و تخت و تراب. حالا در بین این شیشتایی که پیشنهاد کرد که ستش بالاتر از متنفس هبایی بودن، ستش پایین تر بودن، فقط یکی رو که نفس توضیح میده، بقیه رو به خود ما واگذار میکنه. در باره نفس میگه چطور هم متکلم است هم کاتب. میفهمد فن نفس مرتسم و فیها از صبر العقلیه ول علوم نفسانیه. این نفس که از بالا اون صبر عقلیه و معلومات نفسانیه رو دریافت میکنه، لوح کتابیست به عهد الاعتبارین و جوهر متکلم ناطق است به اعتبار آخر. توضیح میده که چطور به عهد الاعتبار این کتابه، به اعتبار دیگر کلامه. میفهمد لعن لها وجهن الى مصبر نقلی. لها نیوی نفس یه چهره به سمت مصبر عقلی داره، یعنی صورت بخش مصبر، یعنی واحب صورت، واحب صورتی که وجود عقلی داره، یعنی عقل فعال. و قلم علوی، قلم علوی مدف تفسیر بر همون مصبر عقلیه، همونه، یعنی به عقل میگن قلم، به عقل میگن قلم، به نفس میگن لوح. حالا اینجا میگه قلم علوی یسبرها تلک العلوم و صور، یعنی این قلم علوی تصویر میدهد به نفس این علوم و صور رو، یعنی علوم و صور رو نقش میندازه رو نفس. نفس میشه لوح برای اون قلم علوی، یا میشه قابل. خب وقتی شد قابل، نفس میشه کتاب، اون قلم میشه کاتب. اما و لها ایزن وجهون، لها یعنی نفس ناطقه، وجهیست ایزن یعنی نموتو که بچه قبلی داره، این بچه دوباره داره. وجهیست الا قابلند، قابل در اینجا منظور اون قوه خیاله که نفس ارسال میکنه دریافتای خودشو به قوه خیال. ولها ایزن وجهون الا قابلن که اون قابل یقبلو منهو تلکه سوار. زمیر منهو برمیده به نفس، نفس مؤنثه، ولی به اعتبار وجهی که قبلا داشت زمیر مذکر بوده، یقبلو از اون وجه نفس ذالک تلکه سوار رو. و یسمع منه الکلام، اینجا زمیر مذکر آورده با اینکه به نفس برمیگرده، و یسمع منه، یعنی این قابل یسمع از نفس کلام رو. وقت نفس نسبت به اون میشه متکلم، نسبت به اون مرتبه پایین میشه متکلم. و ها که از القیاس فی سایر الموازه ارز کردم، ایشون فقط نفس رو توضیح میده، بقیه هم که اسم برد و توضیح نداد میگه حاکزل قیاس فیسار موازه. فوز حوازه شد که هر کتابی کلام است من جهته، و هر کلام کتاب است من جهته. یعنی در واقع کلام و کتاب ذاتن یکیه، منطقه من جهتن کتاب است من جهتن اخرا کلام است. اینا دیگه روشن شد. بعد میگه قدر این مطلب رو بدون، چون در جای دیگه این مطلب گفته نشده. ففهم یا حبیبی ما ذکرتو و علم قدرهو، قدر این مطلبی که من ذکر کردم بدان. فانهو حریون به ذالک، این مطلب سزاوار است، لایق است به ذالک، به ذاک یعنی به این که قدرش دانسته شود. لانهو من الواردات کشفیه است، مهم این نیست که به من داده شده، مهم اینی که از کشف رسیده، از بالا وارد شده، اون مهمه. لحنه من الواردات کشفیه که مختص است به مدون حاصل اسفر، یعنی اختصاص به من داره و قبل از من نبوده. نمیخواد تعریف کنه از خودش، میخواد بیان کنه که چون وارد غیبیست از بالا آمده، بنابراین شما قدرشو بدونید. اینطور نیست که من از کتاب دیگه گرفته باشم، از این پایین ها نگرفتم که احتمال اشتباه توش باشه، از بالا گرفتم، احتمال اشتباهش نیست، اضافتش رو بدون. و فیه فواید و کثیرتون لا یسع المجال عدها جمیعا، فرصت نیست که من تمام فواید رو بشمارم، ولی چهار تاشو میگم، از بین فواید چهار تا رو میگم. فایده اول توجه کنید، میفهمد که با این بیانی که من کردم میتونید بین معتزله که کلام متکلم رو تعریف کردن به من اوجد الکلام، و اشاعره که متکلم رو تعریف کردن به من قام به الکلام، میتونید بین این دو گروه صلح برقرار کنید، بگید هر دوشون درست میگن، منتها یکی ناظر به جهتی است دیگری ناظر به جهت دیگه است، یعنی هر دو متکلم رو درست معنا میکنن. معتزله میگه متکلم من اوجد الکلام، حالا اونجا که نفس، اونجا که نفس قابل حساب میشه، اونجا که نفس قابل حساب میشه، متکلم کیه؟ من اوجد الکلام یعنی نفسی که ایجاد کرد کلام رو در قابل، یعنی در در نفس، این میشه نفس میشه متکلم. من قام به الکلام، اشعری میگه متکلم من قام به الکلام، یعنی متکلم همون نفسه که قام به الکلام، اینم درست میشه، چون نفس همون توی که عرض کردیم داره ایجاد میکنه این تقطیعات رو، داره ایجاد میکنه این تعینات و صور رو، پس میشه موجد، وقتی شد موجد میشه متکلم، موجد الکلام است، پس میشه متکلم. درسته من قام به الکلامه، کلام به این نفس قیام پیدا کرد، ولی نفس به یک اعتبار دیدید متکلم شد، پس من اوجد الکلام یعنی نفس ناطقه که ایجاد کرده کلام رو توی نفس، اون میشه متکلم به مبنای معتزله. من قام به الکلام که خود نفسه، اینم میشه متکلم به خاطر اینکه داره این تصویرات رو اظهار میکنه، این به مبنای اشعری. پس کسانی که گفتن متکلم من اوجد الکلامه درست گفتن، کسانی گفتن متکلم من قام به الکلامه درست گفتن. پس کلام اون توجیهی که ما دادیم صلح بین این دو گروه برقرار میکنه و نشون میده هر دوشون درست گفتن، منتها یکی نظر کرده به این که اون نفس رو قابل بگیره، متکلم رو عبارت از نفس گرفته، یکی دیگه نفس رو فاعل گرفته، متکلم رو همین نفسی گرفته که قام به الکلام. منها جمله فوایدی که بر این توضیح من مترتب میشه اینه که انهو، یعنی توضیحی که من دادم، یلیق و بن یتصالح فیه اهل المذاهب الکلامیه فی باب الکلام، قابلیت دارد که اهل مذاهب کلامیه فیه در این گفته من با هم دیگه سوال کنن، یعنی گفته من وسیله سوال اونهاست. بله، اهل مذاهب کلامیه در باب کلام، در باب کلام حرف زدن، میدونید که کلام در باب خیلی چیز حرف میزنه، یکی از چیزهایی که در باش در بارش حرف میزنه کلام خداونده، حالا بعضی کلام نفسی هم اضافه میکنن، خداوند متکلم است. در باب کلام، تو علم کلام، در باب کلام بحث در تکلم خداست، اونجا بعضی هم متکلم رو تفسیر کردن به من اوجد کلام، بعضی متکلم رو تفسیر کردن به من قامه به کلام، یکی اوجده گفته یکی قامه گفته، این دوتا با هم صلح میکنن اگر این توضیحی که من دادم بپذیرند. و عمدت هم عمده این اهل مذاهب کلامیه دو طایفند، معتزله، یکی معتزله یکی اشعره. المعتزله فقالوا ان یکی از اون دو طایفه معتزله است که قالوا ان المتکلم من اوجد الکلام، دیگری اشعره است که فقالوا انه یعنی متکلم من قام به الکلام. بعد ایشون میفهمد با توضیحی که من دادم قد صدقت تعریفان علیه یعنی با کلام، هر دو تعریف با کلام صادق است، من تو به اعتبار این به دو اعتبار. من میخواستم این عبارت رو طوری توضیح بدم که مطابق تحقیق صدرا باشه، چون صدرا تحقیق کرد کلام و کتاب یکی کرد، فرقشون اعتباری قرار داد. من خواستم مطابق همین تحقیقی که صدرا کرده این عبارت اشاعره و معتزله رو توضیح بدم که توضیح دادم، و فکر میکنم نظر صدرا هم همین بوده. صدرا اینطوری میگه، میگه کلام من باعث صلح اینا میشه، ولی جوری دیگه میشه منو کرد عبارت رو که دیگه اون شاهدی بر مطلب بر تحقیق صدرا دیگه نیست. یعنی اینطور نیست که تحقیق صدرا باعث صلح بشه، یه مطلب دیگه باعث صلح بشه. متکلم اوردن الکلام روشنه، متکلم من قام به الکلام قیامن صدوریا، دیگه اصلا ربطی به بحث به تحقیق صدرا نداره. دارم به طور کلی یه جور دیگه صلح میدن بین دوتا تعریف، یکی میگه متکلم من اوجد الکلام، یکی میگه من قام به الکلام قیامن صدوریا، قیام صدوری با ایجاد فرقی نداره، لذا هر دو عبارت درسته. این یه نوع صلح دیگه است غیر از این صلحی که ایشون اینجا میخواد بده، چون اینجا با استفاده از تحقیق خودش میخواد صلح بده. این همون توضیحی من اول گفتم، اما با یه راه دیگه هم میشه بین این اصول دار. و اون که بگیم هر دوشون میگن متکلم من اوجد الکلام، اون تو یکی تصریحا گفته من اوجد الکلام، یکی گفته قام به الکلام، ولی مرادش قیام صدوری بوده، قیام صدوری هم همون ایجاده، پس هر دو یک چیز گفتن. اینجوری هم میشه صلح داد. برای از کدام این صلح ربطی به اینجا نداره، چون اینجا ایشون میخواد تحقیق خودش رو وسیله صلح قرار بده، نه اینکه قیام رو من قیام صدوری بگیرید. و منها
قیام صدوری نگیرید کامی میگیره،
قیام اگه صدوری نگیرید باید استفاده کنید از همین تحقیق صدر رو چون چه عرض کردن. وقت با قیام هم میشه متکلم متکلم دونست که این نفس قام به الکلام، ولی چون نفس از جهتی فاعل است پس اوجد الکلام. خب باشه صدوری بشه دیگه، بس صدوری نمی کنی. قیام پیدا کرده، قیام پیدا کرده این کلام به نفس، پس نفس میشه متکلم. من تو حالا شما میخواد تعبیر کنید به صدوری، ولی اینا نتیجهش میگه که میشه، ولی عبارت ها فرق داره. حالا شما میفهمید اونجا هم که قام به کلام قام صدوریه، یعنی دیگه استفاده از کلام صدرا نمیشه. صدرا میگه قیام پیدا کرده و این نفس ایجاد کرده، اظهار کرده این کلام رو، نه قیام صدوری. قیام صدوری هم همینه، ولی صدرا از این عبارت استفاده نکرد، از این استفاده کرد که این مقام ایجاد کرد، مقام بالکلام ایجاد کرد، نه قیام صدوری. از تعبیر صدوری استفاده نشده، ولی معنیش یکیه، ولی معنی صدوری با اینی که من عرض میکنم یکیه. و منها کیفیت و حدوث العالم، یکی از فواید دیگری که از این تحقیق من استفاده میشود اینه که گروهی عالم رو کتاب خدا گرفتند، گروهی عالم رو کلام خدا گرفتند. یک عالم است نه دوتا. بعضی ها بهش اطلاق کتاب کردن، بعضی بهش اطلاق کلام کردن. ایشون که با توضیحی که من دادم معلوم شد، منم هم همین گفتم، گفتم کلام و کتاب یک ذاته، منتها به یک اعتبار کلامه به یک اعتبار کتابه. حالا عالم هم تمامش حساب کنی یک ذاته، به یک اعتبار بهش کتاب میگن، به یک اعتبار بهش کلام میگن. به چه اعتبار بهش کتاب میگن؟ به چه اعتبار بهش کلام میگن؟ به این اعتبار که این تعینات داره ظاهر میکنه، چون قبول کرده میشه کتاب، چون داره ظاهر میکنه میشه کلام، یا میشه متکلم، میشه کلام خدا، میشه متکلم. این دوتا دو جور گفته شده که خب روشنه، داریم استفاده میکنم از تحقیق صدرا. و منها جمله فواید کیفیت حدوث عالم است، منه تعالی زیرا نسبت این عالم به باری این در جماعت نسبت کتاب به کاتب است و این در طایفت اخرى نسبت کلام به متکلمه. خب هر دو قابل توجیه به بیانی که ما گفتیم، به تغییری که ما کردیم. البته اینجا یه نکته دیگه هم هست که اون شاید مرتبط به بحث ما نباشه. کتاب در بقا احتیاج به کاتب نداره. کاتب فقط احداث میکنه کتاب رو، بقای کتاب دیگه دست کاتب نیست. اما کلام در بقا احتیاج به متکلم داره. متکلم قطع کنه، کلام قطع میشه، باقی نمیمونه. درباره عالم هم دو قول داریم. یکی گفته اگر خداوند عالم رو تدبیر نکنه، همین اندازه که احداثش کرد خود عالم باقی میمونه، دیگه در بقا احتیاج به علت نداره. اینا عالم رو کتاب گرفته. بعضی گفتن نه، همونطور که عالم در حدوث احتیاج به فاعل داره، احتیاج به علت داره، در مقام احتیاج به علت داره. اینا کتاب، اینا عالم رو کلام گرفتن. اینم یه بحثه، ولی ظاهر اینجا مراد نیست. اینو بحث خوبیه، ولی اینجا مراد نیست، چون صدرا میخواد به وسیله تحقیقی کرده صلح بندازه بین این گروه، بین این دو گروه، نه اینکه اون مسئله اینکه احتیاج به عالم، احتیاج به بقا داره، در علت در بقا احتیاج به علت داره یا نداره، این نمیخواد اینجا مطرح کنه. ولی خب بعضی عالم رو کتاب دونستن، گفتن در بقا احتیاج به علت نداره. بعضی عالم رو کلام دونستن، گفتن در بقا احتیاج به علت داره، هم دیگه در اون دوست احتیاج داره. اصلا به قول شیخ اشراق،
فرمودن عالم نفتر بشوده
نه، این اشاره به کلام اون گروه از متکلمین داره که علت احتیاج رو حدوث میدونن و میگن در حال بقا احتیاجی نیست. بعضی ها علت احتیاج رو امکان میدونن، میگن در حال بقا احتیاج هست. اونی که علت احتیاج رو حدوث میدونه میگه خب این در حدوث احتیاج دارد، در بقا که دیگه حدوث نیست احتیاج نیست. اونی که علت احتیاج رو امکان میدونه میگه امکان همیشه هست، در حال حدوث هم امکان هست، در حال بقا هم به این شه برای این شه امکان هست. بنابراین چون عامل احتیاج امکانه و امکان هم در حال حدوث هست هم در حال بقا هست، پس دائما این معلول به علت محتاجه. بعدشون میفهمه طایفه سومی داریم که نه نسبت رو نسبت کتاب میدونن، نسبت اشیاء به خدا رو نه نسبت کتاب میدونن نه نسبت کلام میدونن. اونا نسبت فانی در مفنی و مفی میدونن. کل عالم رو بالقیاس به خدا فانی میبینن، هالک میبینن و میگن نسبت این موجودات به خدا نسبت هالک است به حی، نسبت فقیر است به غنی، نسبت فانی است به مفنی و مفی. اینا عرفان، نه قائلن به این که نسبت کتاب است و نه قائلن به این که نسبت کلام است، بلکه یه نسبت سوم قائلن. لیکن طایفت اخرى رأوا که نسبت عالم الیه تعالی غیر هاتین نسبتین است. بعد استشهاد میکنه به این آیه الا له الخلق و الامر. این چطور استشهادی است؟ مرحوم سبزواری ابتدا شک داره در این که این استدلال باشه، بعد توضیح خوبی هم میده. میگه لام رو لام نسبت بگیر، لهو لامش لام نسبت باشه، هوش هم هو باشه، ضمیر نگیر، اسم بگیر. هو اسم خداست، لهو یعنی نسبت دارد به هو هم خلق هم امر. اون هوست که این خلق و امر رو دارد، یعنی خلق و امر هو نیستند، اونا حاله کند. هو که حی است فقط اوست. وقت همه این خلق و امر لهو، یعنی منسوبن به حی، منسوبن به هو. خلق و امر که حالکن منسوبن به هو. اینطوری توضیح داده که صدرا که انهو در این آیه یه توجیهی کرده که اون توجیه مناسب میشه با بد داشتش. اون توجیه همینیست که مرحوم سبزواری اشاره کرده، منم عرض کرده. و منها سر و فناء العالم کونی و زوالهی و دوسویهی. از جمله فواید اینه که چرا عالم کونی، یعنی همین عالم مادی، فانی میشود، زائل میشود، دوسور یعنی هلاک میشود، چرا این چنینه؟ چون این عالم کلام است و کلام فانی میشه، کلام باقی نمیمونه. به خاطر کلام بودنش فانی میشه. بله، وجود پیدا میکنه ولی فانی میشه. فانی میشود، نه فانی هست. اون قبلا که گفتیم لاکن طایفتان اخرى رأوا، اینا میگن اصلا کتاب و کلام اینجا قبول نمی کنن، میگن عالم از اول فانی هست. این منهایی که الان داریم میخونیم میگه عالم فانی میشود، یعنی اول موجوده بعد فانی میشه. چرا فانی میشه؟ مثل کلامه، کلام اول موجود میشه بعد فانی میشه.
این که میگن مثلا چیزی که وجود پیدا میکنه فنا نداره.
چرا فنایی که ما داریم میگیم به همین معنی که الان داریم میگیم، یعنی این دنیا فانی میشه، چطوری فانی میشه؟ ما اون فنا رو داریم میگیم، نه اون فنای بلمره که گفتن چیزی که موجود میشه فنا نداره. ولی مثلا تعینات فانی میشه، بله چیزی که وجود داره فانی نمیشه. یعنی آیام عالم وجود داره، وجودش که باقی میمونه. عالم خود تعینات اونا فانی میشه، اونی که موجود میشه فانی نمیشه. تعینات که موجود نمیشه، بالمجاز موجود میشه، بالعرض موجود میشه، ولی اونی که موجود میشه فانی نمیشه. درسته وجود منبسط موجود فانی هم نمیشه، اما تعینات موجود نیستن، بالعرض و بالمجاز موجودن، بنابراین فانی میشن. عالم هم همین تعیناته، پس فانی میشه. و منها سر و وصل ارواح و هشت سر اجساد جمعی هست. از جمله فوایدی که داریم اینه که ارواح و اجساد با هم مشهور میشند. ارواح رو حالت فاعلی بدید که بشن کلام، اجساد حالت قابلی بدید که بشن کتاب. کتاب و کلام با هم مشهور میشند. چرا؟ چون با هم اند، فرقشون اعتباریه. پس روشن شد مثلا این فایده دومه. فایده چهارم، فایده چهارم اینه که ارواح و اجساد با هم مشهور میشن، چون ارواح حکم کلام رو دارند و اجساد حکم کتاب رو دارند. و چون در اینجا ارواح کتاب و کلام یکی هند با هم هند، اونجا هم کتاب و کلام یکی هند با هم. منهای اول، یعنی فایده اول و دوم، دیدید که خود روشن استفاده شد. منهای سوم و چهارم خیلی مبهم بود. من خودم یه چیزی ساختم، صدرا تو ذهنش چیه نمی دونم. مرحوم سبزواری هم توضیحی نداد. این دوتا فایده مرتبطن به تحقیق صدرا، ارتباطشون رو من از خودم گفتم. حالا ظاهر کلام صدر هیچ چیه نشون نمیده. به یه نوشته ای من مراجعه کردم که این دوتا منها رو توضیح داده بود، هیچ کدام مرتبط بس نبود و من نوشته نپسندیدم. خودم گفتم حالا یکی دیگه میاد میگه طرف دارم من نپسند، حقم داره. خود صدرام از همون ته داره داد میکشه که هر دوتون اشتباه کردید، احتمالش هست دیگه. بالاخره عرض کردم این برداشت خود من بود، منهای سوم و چهارم رو با یه توضیح دادم، باطل نبود حرف من، ولی حالا صدرا اراده کرده یا نکرده نمیدونم. یعنی اون سرش رو ایشون با این اتحاد کلام و کتاب بیان کرد. فانی می شودش که نمیگه سر فنا رو، چرا فانی میشون، چراش هر کسی نمیدونه. سر یعنی چرا فانی میشه آدم، چرا اجساد با ارواح مشهور میشه، این چراش رو درشون بیان میکنه. کما ستق فعلیه فی مباحث المعاد، انشالله که اونجا ما معاد جسمانی رو مطرح میکنیم و میگیم ارواح با اجساد مشهور میشن، ارواح خالی نیستن که بشه معاد، معاد روحانی. معاد هم روحانی هم جسمانی، هر دو رو ما معتقدیم، هر دو هم در جای خودش انشالله اثبات میکنیم.